بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کیمیای محبت، یادنامه مرحوم شیخ رجب علی خیاط نکوگویان، مؤلف محمد محمدی ریشهری، ویراستار سعید رضا علی اسکری، ناشر دارالحدیث، نوبت چاپ 20، سال چاپ 1385، راوی احسان شیرخوار. پیشگفتار. نخستین پرسش درباره نگارش یادنامه عبد صالح عارف کامل جناب شیخ رجب علی خیاط توسط نگارنده این مجموعه که به نظر خواننده این کتاب میرسد، به خصوص اگر از شاگردان شیخ باشد، آن است که نگارنده‌ای که هرگز شیخ را ندیده و رشته کار و تحقیقات او یادنامه نگاری نیست، چرا و با چه انگیزه ای قدم در این میدان نهاده است؟ جاذبه سخنان شیخ. روایت است که امام علی علیه السلام فرمود: ان علا کل حق حقیقه و علا کل سباب نورا. با هر امر حقی حقیقتی است و با هر امر درستی نوری. در آغاز نوجوانی و آنگاه که در یک برخورد اتفاقی در مسجد جمکران قم با یکی از ارادتمندان شیخ رجب علی نسبت به آن بزرگوار غایبانه ارادت پیدا کردم، در سخنان او حقیقت، نورانیت و جاذبه‌ای دیدم که عطر کلام اولیای خدا از آن استشمام می شد. سالها بود که آرزو داشتم روزی سیره و سخن آن نگار به مکتب نرفته و آن آموزگار اخلاق که بسیاری از استادان دانشگاه و حوزه در برابرش زانوی ارادت بر زمین زدن تدوین شود و در اختیار همگان، به ویژه نسل جوان که در آغاز راه زندگی سخت بدان نیازمند است، قرار گیرد. بی تردید اگر از شاگردان شیخ، آنان که دستی در نگارش و نویسندگی دارند، بدین کار ارزنده و سازنده همت می گماردند، مجموعه بس کامل تر از آنچه در پیش روست سامان می یافت. اما به هر دلیل این کار انجام نگرفت و این در حالی بود که بسیاری از شاگردان شیخ و همراهانی که می توانستند در ساماندهی چنین مجموعه نقش مفیدی داشته باشند به او پیوستند. چند سال قبل احساس کردم که فرصت به تدریج در حال از دست رفتن است و اگر در این مقطع خاطرات آن دسته از ارادتمندان شیخ که در قید حیاتند گردآوری نشود، شاید پس از این سیره آموزنده او قابل نگارش نباشد و تشنگان حقیقت از شناخت حقایقی که این مرد الهی بدان دست یافته بود برای همیشه محروم بمانند. از این رو موضوع را با یکی از برادران در میان گذاشتم و از او خواستم که بر مبنای محورهایی که درباره شیخ تهیه کرده بودم با ارادتمندان ایشان مصاحبه و خاطراتشان را روی نوار ضبط نمایند. این کار انجام گرفت و مصاحبه ها بر روی کاغذ نوشته شد و با مساعدت مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی تنظیم و به نام تندیس اخلاص در خرداد ماه سال 1376 توسط انتشارات دارالحدیث منتشر گردید. کتاب تندیس اخلاص با اینکه از کاستی ها پیراسته نبود، به برکت جاذبه این مرد الهی سخت مورد استقبال خوانندگان به ویژه نسل جوان قرار گرفت، به گونه ای که در مدتی کوتاه 11 بار تجدید چاپ شد و بیش از 100 هزار نسخه از آن در اختیار علاقمندان قرار گرفت. در ادامه تحقیقات نکات ارزنده تری از سیر و سلوک و روش خودسازی شیخ کشف شد. این بار با وجود فشار کارهای متعدد به دلایلی تصمیم گرفتم خود مجموعه‌ای سامان دهم که تا حدودی بتواند شخصیت معنوی، راز پیشرفت و روش خودسازی آن سالک و اصل را بازگو کند. حاصل این تصمیم به فضل الهی کتابی شد که همکنون در برابر شماست و به نام کیمیای محبت است. در این باره چند نکته قابل توجه است. شیوه نگارش. برای تألیف این کتاب ابتدا همه گفتگوهایی که با ارادتمندان شیخ رجب علی انجام شده بود بار دیگر بازنگری و برگنویسی شد. پس از آن نکات مهم و آموزندهی که در این گفتگوها وجود داشت استخراج شده و در قالب 4 بخش: ویژگی ها، جهش، سازندگی و وفات قرار گرفت. پس از آن کار اصلی فصل بندی و تدوین آغاز گشت. نکته مهمی که شیوه نگارش یادنامه جناب شیخ را از زندگی نامه های دیگر جدا می سازد، بهره‌گیری از نصوص اسلامی برای مستندسازی رهنمودهای جناب شیخ یا برخی از مکاشفات اوست. همچنین اشاره به برخی مکاشفه ها و کرامت هایی که برای دیگر اولیای خدا اتفاق افتاده و با موضوع بحث متناسب بوده آورده شده است. نکته دیگر این که آنچه از نصوص اسلامی در هر مبحث آورده شده بیشتر به عنوان نمونه بوده است. علاقمندان برای آشنایی بیشتر در موضوع مورد نظر می توانند به نشانی هایی که از کتاب میزان الحکمه در پاورقی آمده، کتاب میزان الحکمه از همین نگارنده به تازگی در 15 جلد به فارسی ترجمه و چاپ شده است مراجعه فرمایند. فراتر از یادنامه. بدین ترتیب یادنامه مرحوم شیخ فراتر از یک یادنامه کتابی شد که راه خودسازی و رسیدن به مقصد اعلای انسانیت را نشان می دهد، بلکه خوددارویی برای سازندگی گشت که سالک را از راه کتاب و سنت معصومان به سوی مقامات اهل حق و حقیقت هدایت کند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، ضمن تأکید بر عدم کارایی کتاب‌هایی که به طریق علمی و فلسفی درباره اخلاق نوشته شده و نیاز جامعه به کتاب‌های اخلاق از این دست می‌نویسند، به نظر قاصر اخلاق علمی و تاریخی و همینطور تفسیر ادبی و علمی و شرح احادیث بدین منوال از مقصد و مقصود دور افتادن و تبعید قریب نمودن است. نویسنده را عقیده آن است که مهم در علم اخلاق و شرح احادیث مربوطه به آن یا تفسیر آیات شریفه راجعه به آن است که نویسنده آن با ابشار و تنذیر و موعظت و نصیحت و تذکر دادن و یادآوری کردن هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند و به عبارت دیگر کتاب اخلاق موعظه کتیبیه باید باشد و خود معالجه کند دردها و عیبها را، نه آنکه راه علاج نشان دهد. ریشه های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و یک خلق فاسد را اصلاح ننماید. کتاب اخلاق آن است که با مطالعه آن نفس قاسی، نرم و غیر مهذب، مهذب و ظلمانی نورانی شود و آن با آن است که عالم در ضمن راهنمایی، راهبر و در ضمن ارائه علاج معالج باشد و کتاب خود دوای درد باشد نه نسخه دوانما. طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه، و این کتب مذکوره نسخه هستند نه دوا. بلکه اگر جرأت بود می گفتم نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوک است، ولی از این وادی صرف نظر کردن اولا است. خواننده گرامی به تجربه خواهد یافت که یادنامه شیخ نسخه دوا نما نیست، بلکه به حقیقت حکم دارو داشته و بیماری های دل را شفا می بخشد. دلها را نرم و نورانی و سالک راه را به مقصد و مقصود نزدیک می نماید. اعتبار منابع. چنان که اشاره شد، منابع زندگی نامه شیخ گفتگوهایی است که با شاگردان و ارادتمندان او انجام گرفته است و به جز مواردی اندک همه نقلها بیواسطه از جناب شیخ است و همه راویان آن، چه آنان که نامشان ذکر شده و چه آنان که به دلایلی نامشان ذکر نشده، مورد وثوق می باشند و من اطمینان دارم که آنچه گفتند خلاف نیست. نکته قابل توجه این که همه آنچه در متن کتاب درباره جناب شیخ آمده گفته های شاگردان او درباره ایشان است، هرچند بدون استناد آمده باشد. نکته دیگر این که در نقل عبارتهایی که در گفتگوها آمده احتیاط لازم به کار رفته و تلاش بسیار شده است که حتی المقدور این عبارتها نقل شود و اصلاحات ویرایشی و ادبی به کمترین حد خود برسد. مقامات اهل معرفت. بزرگترین هنر جناب شیخ دستیابی به کیمیای محبت خداست. او در این کیمیاگری تخصص داشت و بدین مناسبت یادنامه او کیمیای محبت نام گرفت. جناب شیخ با بهره‌گیری از این کیمیا به حقیقت توحید رسید. در فصل سوم از بخش سوم این کتاب ملاحظه خواهید کرد که جناب شیخ می‌فرمود حقیقت کیمیا تحصیل خود خدا است. محبت به خدا آخرین منزل بندگی است. میزان ارزش اعمار میزان محبت عامل به خداوند متعال است. گمان می‌کنم هر کس زندگی نامه مرحوم شیخ را بخواند تصدیق خواهد کرد که او به حقیقت کیمیای محبت خدا پی برده بود. او با محبت ورزیدن نسبت به خالق خود به کمالات و مقاماتی دست یافت که تصور آن نیز برای ما دشوار بلکه محال است. و چه بسا که عجز و ناتوانی در درک مقامات اهل معرفت موجب آن شود که افراد ناآگاه آن را انکار کنند. از این روز که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرزند عزیزش حاج احمد آقا را به شدت از این کار برحذر می داشت و می فرمود پسرم، آنچه در درجه اول به تو وصیت می کنم آن است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی که این شیوه جهال است و از منکرین مقامات اولیا بپرهیزی که اینان قطاع طریق حق هستند. و در توصیه به همسر حاج احمد آقا می فرمود من نمی خواهم تطهیر مدعیان را بکنم که ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. من می خواهم اصل معنا و معنویت را انکار نکنی، همان معنویتی که کتاب و سنت نیز از آن یاد کردند و مخالفان آن یا آنها را نادیده گرفته و یا به توحید عامیانه پرداختند. و من به تو توصیه می کنم که اول قدم بیرون آمدن از حجاب زخیم انکار است که مانع هر رشد و هر قدم مثبت است. این قدم کمال نیست، لکن راهگشای به سوی کمال است. در هر صورت با روح انکار نتوان راهی به سوی معرفت یافت. آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنند، چون خودخواه و خودپسند هستند، هر چرا ندانستند هم به جهل خود نکنند و انکار آن کنند تا به خودخواهی و خودبینیشان خدشه وارد نشود. انسانهای غیر قابل شناخت. مقامات اهل معرفت کمالاتی است که برای بیشتر مردم قابل توصیف و تبیین نیست. در این باره حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود لا یقدر الخلائق علی کنه صفت الله عز و جل فکما لا یقدر علی کنه صفت الله عز و جل فکذالک لا یقدر علی کنه صفت رسول الله صلی الله علیه و آله و کما لا یقدر علی کنه صفت الرسول صلی الله علیه و آله فکذالک لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام و کما لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام کذالک لا یقدر علی کنه صفت المؤمن. خلائق از پی بردن به کنه صفت خداوند عز و جل ناتوانند و همچنان از رسیدن به گوهر صفت خدا ناتوانند. از دریافت ژرفای صفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز ناتوانند و همچنان که از پی بردن به کنه صفت پیامبر خدا عاجزند، از رسیدن به ژرفای صفت امام ناتوانند و همچنان که امام را چنان که باید نمیتوانند بشناسند، از شناخت حقیقت مؤمن چنان که باید ناتوانند. انسان هنگامی که به مقام فنای فالله رسید، خلیفه و نماینده او در جهان هستی می‌گردد و در این موقعیت است که تحلیل و توصیف کمالات او همچون کمالات حضرت حق جل و علا برای عموم مردم ممکن نیست. و در این خصوصیت چنان که در کلام امام صادق علیه السلام ملاحظه شد، تفاوت میان پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و مؤمن وجود ندارد. بنابراین شگفت‌آور نخواهد بود که بگوییم مقامات و کمالات افرادی مانند جناب شیخ قابل توصیف نیست. یکی از شاگردان شیخ که نگارنده سالهاست نسبت به او ارادت داشته و در این کتاب حکایات متعددی را در مقامات شیخ از او آورده است. نقل کرد: روزی جناب شیخ من فرمود فلانی کسی در دنیا مرا نشناخت، ولی در دو وقت شناخته خواهم شد. یکی موقعی که امام دوازدهم اجل الله تعالی فرجه تشریف بیاورند و یکی هم روز قیامت. بر این اساس شناساندن واقعی کمالات معنوی جناب شیخ کاری است که از این کتاب و امثال آن ساخته نیست، لیکن بیشترین اثری که نگارش زندگی نامه نورانی او میتواند بر جای بگذارد روشنگری کلی ویژگی های زندگی جناب شیخ، راز رسیدن به مقامات والای اهل معرفت و سیره او در تعلیم و تربیت است، که این به سهم خود کاری بسیار ارزنده و بزرگ است که به فضل خداوند منان سامان یافت. خدای را بر این توفیق عظیم سپاسگزاریم. شاید این نوشته مقدمه‌ای بر تحقق پیشگویی جناب شیخ از شناخته شدن اجمالی وی پس از مرگ باشد، چنان که فرزندش از او نقل می‌کند که می‌گفت: مرا هیچ کس نمی‌شناسد و بعد از فوت من مرا می‌شناسند. محمد ریشهری، 11/2/1378. بخش اول، ویژگی‌ها. فصل اول، زندگی. عبد صالح خدا رجب‌علی نکوگویان، مشهور به جناب شیخ و شیخ رجب‌علی خیاط، در سال 1262 هجری شمسی در شهر تهران دیده به جهان گشود. پدرش مشهدی باقر یک کارگر ساده بود. هنگامی که رجب‌علی 12 ساله شد، پدر از دنیا رفت و رجب‌علی را که از خواهر و برادر تنی بی بهره بود تنها گذاشت. از دوران کودکی شیخ بیش از این اطلاعی در دسترس نیست، اما او خود از قول مادرش نقل می کند که موقعی که تو را در شکم داشتم، شبی پدرت که در چلو کبابی کار می کرد کباب درسته به خانه آورد، خواستم بخورم، دیدم که تو به جنب و جوش آمدی و پا بر شکمم می کوبی. احساس کردم که از این غذا نباید بخورم، دست نگه داشتم و از پدرت پرسیدم که شبها تکه های جلوی مشتری را به خانه می آوردی، چه شد که امشب کباب درسته آوردی؟ پدرت گفت: حقیقت این است که اینها را بدون اجازه آوردم، من هم از آن غذا مصرف نکردم. این حکایت نشان می دهد که پدر شیخ ویژگی قابل ذکری نداشته است. از جناب شیخ نقل شده است که احسان و اطعام یک ولی خدا توسط پدرش موجب آن گردیده که خداوند متعال او را از صلب این پدر خارج سازد. شیخ 5 پسر و 4 دختر داشت که یکی از دخترانش در کودکی از دنیا رفت. خانه شیخ. خانه خشتی و ساده شیخ که از پدرش به ارث برده بود در خیابان مولوی کوچه سیاه‌ها شهید منتظری قرار داشت. وی تا پایان عمر در همین خانه محقر زیست. فرزندش میگوید: هر وقت باران میآمد، باران از سقف منزل ما به کف اتاق میریخت. روزی یکی از عمرای ارتش با چند تن از شخصیت‌های کشوری به خانه ما آمده بودند. ما لگن و کاسه زیر چکه‌های باران گذاشته بودیم. او وضع زندگی ما را که دید، رفت دو قطعه زمین خرید و آنها را به پدرم نشان داد و گفت: یکی را برای شما خریدم و دیگری را برای خودم. پدرم گفت: آنچه داریم برای ما کافی است. یکی دیگر از فرزندان شیخ میگوید: من وقتی وضع زندگیم بهتر شد به پدرم گفتم: آقا جان، من 4 تومان دارم و این خانه را که خشتی است 16 تومان میخرند، اجازه دهید در شهباز خانه نو بخریم. شیخ فرمود: هر وقت خواستی برو، برای خود بخر، برای من همینجا خوب است. پس از ازدواج دو اتاق طبقه بالای منزل را آماده کردیم و پدرم گفتم: آقا جان، افراد رده بالا به دیدن شما می آیند، دیدارهای خود را در این اتاقها قرار دهید. فرمود: نه، هر که مرا می خواهد بیاید این اتاق، روی خرده کهنه ها بنشیند، من احتیاج ندارم. این اتاق کوچکی بود که فرش آن یک گلیم ساده و در آن یک میز کهنه خیاطی قرار داشت. نکته جالب این است که چندین سال بعد جناب شیخ یکی از اتاقهای منزلش را به یک راننده تاکسی به نام مشهدی یدالله ماهیانه 20 تومان اجاره داد تا اینکه همسرش وزهم کرد و دختری به دنیا آورد که مرحوم شیخ نامش را معصومه گذاشت. هنگامی که در گوش نوزاد اذان اقامه گفت، یک دو تومانی پر قنداقش گذاشت و فرمود: آقای یدالله، حالا خرجت زیاد شده، از این ماه به جای 20 تومان 18 تومان بدهید. لباس شیخ. لباس جناب شیخ بسیار ساده و تمیز بود. نوع لباسی که او می پوشید نیمه روحانی بود، چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن می کرد و عرقچین بر سر می گذاشت و عبا بر دوش می گرفت. نکته قابل توجه این بود که او حتی در لباس پوشیدن هم قصد قربت داشت. تنها یک بار که برای خوشایند دیگران عبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند. جناب شیخ خود این داستان را چنین تعریف می کند: نفس اعجوبه است. شبی دیدم حجاب دارم و طبق معمول نمی توانم حضور پیدا کنم. ریشه یابی کردم، با تقاضای عاجزانه متوجه شدم که عصر روز گذشته که یکی از اشراف تهران به دیدنم آمده بود، گفت دوست دارم نماز مغرب و عشا را با شما به جماعت بخوانم. من برای خوشایند او هنگام نماز عبای خود را به دوش انداختم. غذای شیخ. جناب شیخ دنبال غذاهای لذیذ نبود. بیشتر وقتها از غذاهای ساده مثل سیب زمینی و فرنی استفاده می کرد. سر سفره رو به قبله و دو زانو می نشست و به طور خمیده غذا می خورد و گاهی هم بشقاب را به دست می گرفت. همیشه غذا را با اشتهای کامل می خورد و گاهی مقداری از غذای خود را در بشقاب یکی از دوستان که دستش می رسید می گذاشت. هنگام خوردن غذا حرف نمی زد و دیگران هم به احترام ایشان سکوت می کردند. اگر کسی او را به مهمانی دعوت می کرد، با توجه قبول یا رد می کرد. با این حال بیشتر وقتها دعوت دوستان را رد نمی کرد. از غذای بازار پرهیز نداشت. با این حال از تأثیر خوراک در روح انسان غافل نبود و برخی دگرگونی های روحی را ناشی از غذا می دانست. یک بار که با قطار در راه مشهد می رفت، احساس کوری باطن کرد، متوسل شد. پس از مدتی به او فهماندند که این تاریکی در نتیجه استفاده از چای قطار است. فصل دوم. کار. خیاطی یکی از شغل‌های پسندیده در اسلام است. لقمان حکیم این شغل را برای خود انتخاب کرده بود. در حدیث است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عمل الابرار من الرجال خیاطه و عمل الابرار من النساء غزل. کار مردان نیک خیاطی است و کار زنان نیک ریسندگی. جناب شیخ برای اداره زندگی خود این شغل را انتخاب کرد و از این رو به شیخ رجب علی خیاط معروف شد. جالب است بدانیم که خانه ساده و محقر شیخ با خصوصیاتی که پیشتر بیان شد، کارگاه خیاطی او نیز بود. یکی از فرزندان شیخ در این باره میگوید: ابتدا پدرم در یک کاروانسرا حجره‌ای داشت و در آن خیاطی میکرد. روزی مالک حجره آمد و گفت: راضی نیستم اینجا بمانی. پدرم بدون چون و چرا و بدون اینکه حقی از او طلب کند، فردای آن روز چرخ و میز خیاطی را به خانه آورد و حجره را تخلیه کرد و تحویل داد. از آن پس در منزل از اتاقی که نزدیک در خانه بود برای کارگاه خیاطی استفاده می کرد. جدیت در کار. جناب شیخ در کار خود بسیار جدی بود و تا آخرین روزهای زندگی تلاش کرد تا از دسترنج خود زندگیش را اداره کند. با اینکه ارادتمندان وی با دل و جان حاضر بودند زندگی ساده او را اداره کنند، ولی او حاضر به چنین کاری نشد. در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: من اکل من کد یده کان یوم القیامه فی اداد الانبیاء و یأخذ ثواب الانبیاء. هر که از دسترنج خود گذران زندگی کند، روز قیامت در شمار پیامبران باشد و پاداش پیامبران بگیرد. و در حدیث دیگری فرمود: العبادتو عشرت اجزاء تسعتو اجزاءن فی طلب الحلال، عبادت ده بخش دارد که نه بخش آن در طلب روزی حلال است. یکی از دوستان شیخ میگوید فراموش نمی کنم که روزی در ایام تابستان در بازار جناب شیخ را دیدم، در حالی که از ضعف رنگش مایل به زردی بود. قدری وسایل و ابزار خیاطی را خریداری و به سوی منزل می رفت. به او گفتم آقا قدری استراحت کنید، حال شما خوب نیست. فرمود عیال و اولاد را چه کنم؟ در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ان الله تعالی یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خداوند دوست دارد که بنده خود را در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببیند. ملعونن ملعونن من زیع من یعول، ملعون است ملعون است کسی که هزینه خانواده خود را تأمین نکند. انصاف در گرفتن اجرت. شیخ در گرفتن اجرت برای کار خیاطی بسیار با انصاف بود. به اندازه ای که سوزن می زد و به اندازه کاری که می کرد مزد می گرفت. به هیچ وجه حاضر نبود بیش از کار خود از مشتری چیزی دریافت کند. از این رو اگر کسی می گفت جناب شیخ اجازه بدهید اجرت بیشتری بدهم، قبول نمی کرد. جناب شیخ بر مبنای روش و ادب اجاره در اسلام اجرت کارش را با مشتری تمام می کرد. اما از آنجا که نمی خواست بیش از آنچه کار کرده از مشتری اجرتی دریافت کرده باشد، اگر پس از انجام کار می دید کمتر از مقداری که پیش بینی کرده بود کار انجام داده، مبلغی را که به نظرش اضافه گرفته بود به مشتری باز پس می داد. یکی از روحانیون نقل می کند که عبا و قبا و لباده ای را بردم و به جناب شیخ دادم بدوزد. گفتم چقدر بدهم؟ گفت 2 روز کار می برد، 40 تومان. روزی که رفتم لباسها را بگیرم گفت اجرتش 20 تومان می شود. گفتم فرموده بودی 40 تومان؟ گفت فکر می کردم 2 روز کار می برد ولی 1 روز کار برد. دیگری می گفت شلواری بردم به دوزد. گفتم چقدر باید بدهم؟ گفت 10 تومان. همان وقت اجرت او را دادم. موقعی که برای تحویل گرفتن لباس رفتم دیدم که 2 تومان روی آن گذاشت و گفت اجرتش شد 8 تومان. فرزند شیخ میگوید روزی عبایی را که با مشتری تی کرده بود 35 ریال بدوزد، مشتری آمد و عبای خود را برد. مقداری که دور شد دیدم پدرم به دنبال او دوید و 5 ریال به او پس داد و گفت من خیال کردم این عبا فرصت بیشتری را از من میگیرد، ولی اینطور نبود. پاداش انصاف. انصاف در همه کارها و به خصوص در معامله با مشتری از مسائل بسیار مهمی است که اسلام بر آن تاکید فراوان دارد. در حدیث است که امام علی علیه السلام فرمود الانصاف افضل الفضائل، انصاف برترین فضیلت هاست. ان اعظم المسوبت مسوبت الانصاف، بزرگترین ثواب ثواب انصاف است. برای اینکه بدانیم انصاف در معامله تا چه پایه در سازندگی انسان مؤثر است و عنایات حق تعالی به جناب شیخ گزاف نیست، دقت در حکایت زید سودمند است. انصاف با مردم و دیدار حضرت ولی است علیه السلام. مردی از دانشمندان در آرزوی زیارت حضرت بقیت الله علیه السلام بود و از عدم توفیق رنج می برد. مدت ها ریاضت کشید و در مقام طلب بود. در نجف اشرف میان طلاب حوزه علمیه و فضلای آستان علویه معروف است که هر کس 40 شب 4 شنبه مرتباً و بدون وقفه و تعطیل توفیق پیدا کند که به مسجد سهله برود و نماز مغرب و عشای خود را در آنجا بگذارد، سعادت تشرف نزد امام زمان علیه السلام را خواهد یافت و این فیض نصیب وی خواهد شد. مدت ها در این باب کوشش کرد و اثری از مقصود ندید. سپس با علوم غریبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و به عمل ریاضت در مقام کسب و طلب برآمد. چله ها نشست و ریاضت ها کشید و اثری ندید. ولی به حکم آن که شبها بیدار مانده و در سحرها ناله ها داشت، صفا و نورانیتی پیدا کرد و برخی از اوقات برقی نمایان می گشت و بارقه عنایت بدرقه راه وی می شد. حالت خلسه و جذبه به او دست می داد، حقایقی می دید و دقایقی می شنید. در یکی از این حالات او را گفتند دیدن تو و شرفیابی خدمت امام زمان علیه السلام میسر نخواهد شد مگر آنکه به فلان شهر سفر کنی. هرچند این مسافرت مشکل بود ولی در راه انجام مقصود آسان نمود. امام زمان در بازار آهنگران. پس از چندین روز بدان شهر رسید و در آنجا نیز به ریاضت مشغول گردید و چله گرفت. روز 37 یا 38 به او گفتند الان حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام در بازار آهنگران در دکان پیرمرد قفل ساز نشسته است. همکنون برخیز و شرفیاب باش. بلند شد و به طوری که در عالم خلسه خود دیده بود راه را طی کرد و بر در دکان پیرمرد رسید و دید حضرت امام عصر علیه السلام آنجا نشستند و با پیرمرد گرم گرفته و سخنان محبت آمیز می گویند. چون سلام کرد جواب فرمود و اشاره به سکوت کردند. اکنون سیریست تماشا کن. انصاف پیرمرد قفل‌ساز. در این حال دیدم پیرزنی را که ناتوان بود و قد خمیده داشت عصازنان با دست لرزان قفلی را نشان داد و گفت آیا ممکن است برای خدا این قفل را به مبلغ 3 شاهی از من خریداری کنید که من به 3 شاهی پول احتیاج دارم؟ پیرمرد قفل‌ساز قفل را نگاه کرد و دید قفل بی عیب و سالم است. گفت ای خواهر من، این قفل 2 عباسی ارزش دارد، زیرا پول کلید آن بیش از 10 دینار نیست. شما اگر 10 دینار به من بدهید من کلید این قفل را می سازم و 10 شاهی قیمت آن خواهد بود. پیرزن گفت نه، مرا بدن نیاز نیست، بلکه من به پول آن نیازمندم. شما این قفل را 3 شاهی از من بخرید، من شما را دعا می کنم. پیرمرد با کمال سادگی گفت خواهرم تو مسلمان، من هم دعوی مسلمانی دارم، چرا مال مسلمان را ارزان بخرم و حق کسی را تضییع کنم؟ این قفل اکنون هم 8 شاهی ارزش دارد، من اگر بخواهم منفعت ببرم به 7 شاهی خریداری می کنم، زیرا در 2 عباسی معامله بی انصافی است بیش از 1 شاهی منفعت بردن. اگر می خواهی بفروشی من 7 شاهی می خرم و باز تکرار می کنم که قیمت واقعی آن 2 عباسی است. من چون کاسب هستم و باید نفع ببرم 1 شاهی ارزان خریدم. شاید پیرزن باور نمی کرد که این مرد درست می گوید. ناراحت شده بود که من خودم می گویم هیچ کس به این مبلغ راضی نشد. من التماس کردم که 3 شاهی خریداری کنند، زیرا مقصود من با 10 دینار انجام نمی گیرد و 3 شاهی پول مورد احتیاج من است. پیرمرد 7 شاهی پول به آن زن داد و قفل را خرید. من به سراغ او می آیم. چون پیرزن بازگشت امام علیه السلام مرا فرمود آقای عزیز، دیدی و سیر را تماشا کردی، این طور باشید و این جوری بشوید تا ما به سراغ شما بیاییم. چله نشینی لازم نیست، به جف متوسل شدن سودی ندارد، ریاضیات و سفرها رفتن احتیاج نیست. عمل نشان دهید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم. از همه این شهر من این پیرمرد را انتخاب کردم، زیرا این پیرمرد دین دارد و خدا را می شناسد. این هم امتحانی که داد. از اول بازار این پیرزن عرض حاجت کرد و چون او را محتاج و نیازمند دیدند همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کس حتی 3 شاهی نیز خریداری نکرد و این پیرمرد به 7 شاهی خرید. هفته‌ای بر او نمی گذرد مگر آنکه من به سراغ او می آیم و از او تفقد می کنم. فصل 3 ایثار. یکی از برجسته ترین ویژگی های زندگی شیخ خدمت به مردم مستمند و ایثارگری او در عین تنگ دستی بود. از دیدگاه احادیث اسلامی ایثار و از خودگذشتگی زیباترین نیکی ها، بالاترین مراتب ایمان و برترین مکارم اخلاقی است. جناب شیخ با آنکه درآمد ناچیزی از دسترنج خیاطی آیدش می شد از فضیلت ایثار در عین تنگ دستی بهره‌ای وافر داشت. حکایت‌های ایثار و فداکاری این مرد الهی به حقیقت جابنگیز و آموزنده است. ایثار نسبت به فرزندان مردم. یکی از فرزندان شیخ میگوید مادرم تعریف میکرد که زمان قحطی بود، حسن و علی روی پشت بام آتش روشن کرده بودند. رفتم ببینم چه میکنند. دیدم آن دو پوست خیکی را آوردند سرخ کنند و بخورند. با دیدن این صحنه گریه هم گرفت. آمدم پایین، مقداری مس و مفرق از منزل برداشتم، بردم زیر بازارچه فروختم و قدری دمپختک تهیه کردم. برادرم قاسم خان که شخص پولداری بود رسید، دید خیلی ناراحتم. از علت ناراحتی سوال کرد. جریان را گفتم. قاسم خان که این ماجرا را شنید گفت چه میگویی؟ شیخ رجب علی را در بازار دیدم که 100 تا بلیت چلو کباب میان مردم تقسیم میکند. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این مرد کی میخواهد؟ درست است که عابد و زاهد است، ولی کارش درست نیست. با شنیدن این حرفا ناراحتی من بیشتر شد. شب که شیخ به خانه آمد با او برخورد کردم که چرا، و با ناراحتی خوابیدم. نیمه های شب ناگاه متوجه شدم که مرا صدا می زنند که بلند شو. بلند شدم، دیدم مولا امیرالمؤمنین علیه السلام است که ضمن معرفی خود فرمود او بچه های مردم را نگه داشته، ما هم بچه های تو را. هر وقت بچه هایت از گرسنگی مردند حرف بزن. ایثار نسبت به همسایه ورشکسته. یکی از فرزندان جناب شیخ نقل می کند پدرم یک شب مرا از خواب بیدار کرد و دو گونی برنج از منزل برداشتیم. یکی را من حمل کردم و دیگری را خودش. بردیم در خانه پولدارترین فرد محل خودمان. ضمن تحویل آن به صاحب خانه گفت داداش، یادت هست انگلیس ها مردم را بردند در سفارت خانه خود و با آنها برنج دادند و در عوض هر یک دانه آن یک خروار گرفتند و باز هم آنها را رها نمی کنند. با این شوخی برنج ها را تحویل او دادیم و برگشتیم. صبح آن روز مرا صدا زد و گفت محمود، یک چارک برنج نیم دانه بگیر و 2 ریال هم روغن دنبه بده به مادرت تا برای ظهر دمپختک درست کند. در آن هنگام این گونه حرکات پدر برای من سنگین و نامفهوم بود که چرا آنچه برنج در منزل هست را به پولدارترین فرد محل می دهد در حالی که برای نهار ظهر باید برنج نیم دانه بخریم. بعد فهمیدم این بنده خدا ورشکست شده و روز جمعه مهمانی مفصلی در خانه داشت. ایثار شب عید. مرحوم شیخ عبدالکریم حامد نقل می کرد که من شاگرد خیاطی جناب شیخ بودم و روزی 1 تومان دست مزدم بود. شب عید نوروز جناب شیخ 15 تومان پول داشت. مقداری از آن را به من داد برنج تهیه کنم و برای چند آدرس ببرم. بالاخره 5 تومان از آن مبلغ ماند. آن را هم به من دادند. پیش خود گفتم شب عید دست خالی به منزل می رود. در همان وقت سر زانوی فرزندش پاره است. لذا پول را داخل کشو گذاشتم و فرار کردم. هرچه جناب شیخ صدا کرد بر نگشتم. پس از رسیدن به خانه متوجه شدم که مرا صدا می کند و با اوقات تلخی فرمود چرا پول را بر نداشتی و با اصرار پول را به من داد. فصل 4. تعبد. طریقه سیر و سلوک جناب شیخ با مسلک مدعیان طریقت تفاوتی اصولی داشت. او هیچ یک از فرقه های تصوف را قبول نداشت. طریقه او تعبد محض از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام بود. از این رو نه تنها به واجبات بلکه به مستحبات اهمیت می داد. سحرها معمولا بیدار بود. بعد از آفتاب حدود 30 تا 1 ساعت استراحت می کرد. بعد از ظهرها هم گاهی استراحت می نمود. شیخ با اینکه خود اهل کشف و شهود بود می فرمود در مکاشفات یقین نداشته باشید و هیچ وقت بر مکاشفه تکیه نکنید. همیشه باید رفتار و گفتار امامان را الگو قرار دهید. جناب شیخ در تأکید بر تعبد و عمل به احکام الهی در جلسه های عمومی به این آیه کریمه تمسک می کرد: ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. و می فرمود: خدا بی نیاز است، یاری خدا عمل به احکام او و تمسک به سنت پیامبر اوست. و می فرمود: هیچ چیز مثل عمل به احکام برای ترقی و تعالی بشر مؤثر نیست. شیخ بارها تکرار می کرد که دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود، ولی دو چیز کم دارد، یکی اخلاص و دیگری دوستی خداوند متعال. این دو باید به مواد سخنرانی ها افزوده شود. و می فرمود: مقدس ها همه کارشان خوب است، فقط من خود را باید با خدا عوض کنند. و می فرمود: اگر مؤمنین انیت خود را کنار بگذارند به جایی می رسند. و می فرمود: اگر انسان تسلیم خدا شود، رأی و سلیقه خود را کنار بگذارد و خود را به تمام معنا به خدا واگذار نماید، خداوند او را برای خود تربیت می کند. تقلید بر اساس مسلک تعبد، شیخ در احکام مقلد بود و از آیت الله حجت، یکی از مراجع تقلید معاصر خود، تقلید می کرد و در ارتباط با انتخاب این شخصیت علمی برای تقلید خود می فرمود: به قم رفتم، مراجع تقلید را دیدم، از همه بی هواتر آقای حجت بود. و در نقل دیگر فرموده بود: دیدم سینه‌اش از حب جاه و ریاست خالی است. جناب شیخ دوستان خود را از فرقه هایی که از این طریق عدول کرده اند بر حذر می داشت. یکی از دوستان شیخ می گوید: درباره یکی از این طوایف از او پرسیدم. شیخ فرمود: کربلا بودم، دیدم طایفه‌ای می آیند، شیطان مهار شخصی را که در جلوی آنها حرکت می کرد در دست داشت. پرسیدم: اینها کیستند؟ گفتند: جناب شیخ معتقد بود کسانی که در سیر و سلوک از طریقه اهل بیت علیهم السلام فاصله دارند، هرچند بر اثر ریاضت از نظر قدرت روحی به مقامات و توانهایی دست یابند، اما درهای معارف حقیقی بر آنان بسته است. یکی از فرزندان شیخ نقل می کند که با پدرم به کوه بی بی شهر بانو رفته بودیم. در بین راه اتفاقا به شخصی از اهل ریاضت برخوردیم. وی ادعاهایی داشت. پدرم به او فرمود: حاصل ریاضتهای تو بالاخره چیست؟ آن شخص با شنیدن این سخن خم شد و از روی زمین قطع سنگی را برداشت و آن را تبدیل به گلابی نمود و به پدرم تعارف کرد و گفت: بفرمایید میل کنید. پدرم فرمود: خب این کار را برای من کردی، بگو ببینم برای خدا چه داری و چه کردی. مرتاض با شنیدن این سخن به گریه افتاد. ارزش کار برای خدا. یکی از دوستان شیخ از او نقل می کند که فرمود: در مسجد جمعه تهران شبها می نشستم و حمد و سوره مردم را درست می کردم. شبی دو بچه با هم دعوا می کردند. یکی از آنها که مغلوب شد، برای اینکه کتک نخورد آمد پهلوی من نشست. من از فرصت استفاده کردم، حمد و سوره اش را پرسیدم و این کار آن شب همه وقت مرا گرفت. شب بعد درویشی نزدم آمد و گفت: من علم کیمیا، سیمیا، هیمیا و لیمیا دارم و آمادم به شما بدهم، مشروط به اینکه ثواب کار دیشب خود را به من بدهی. به او پاسخ دادم: نه، اگر اینها به درد می‌خورد به من نمی‌دادی. مخالفت با ریاضت غیر شرعی. جناب شیخ معتقد بود اگر کسی حقیقتاً به احکام نورانی اسلام عمل کند، به همه کمالات و مقامات معنوی دست خواهد یافت. او با ریاضت هایی که برخلاف سنت و روش مذهب است به شدت مخالف بود. یکی از ارادتمندان ایشان نقل کرده است: مدتی مشغول ریاضت بودم و با کنارگیری از همسر علویه‌ام در اتاقی جداگانه مشغول ذکر می شدم و همانجا می خوابیدم. پس از 4-5 ماه یکی از دوستان و مشترک مرا به دیدن جناب شیخ برد. پس از دق الباب به محض اینکه شیخ مرا مشاهده کرد بدون مقدمه گفت: میخواهی بگویم؟ من سرم را پایین انداختم. بعد شیخ متذکر شد که این چه رفتاری است با همسرت کرده و او را ترک کرده ای؟ این ریاضت ها و از کار را بزن گاراش، یک جعبه شیرینی بگیر و برو پیش عیالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقیبات معموله. سپس شیخ به احادیثی که تأکید می کند اگر 40 روز کسی خالص عمل کند چشمه های حکمت از دلش می جوشد اشاره کرد و فرمود: طبق این احادیث اگر کسی 40 روز به وظایف دینی خود عمل کند قطعا روشنی خاصی پیدا می نماید. آن شخص به توصیه شیخ ریاضت را رها کرد و به زندگی معمولی خود بازگشت. حساب خمست را بکن. دکتر حمید فرزام، یکی از شاگردان جناب شیخ، در توصیف تعبد ایشان می گوید: شیخ شریعت و طریقت و حقیقت را با هم داشت، نه اینکه مانند درویش ها پشت پا به شریعت زند. اولین حرف ایشان به بنده این بود که برو حساب خمست را بکن. مرا فرستاد نزد مرحوم آیت الله آقا شیخ احمد آشتیانی رحمت الله علیه در گذرگلی و گفت باید بروی خدمت ایشان. و چه مردی بود! آیت حق بود و من از او چه فیوزاتی کسب کردم و چه چیزها دیدم. رفتم خدمت ایشان و حساب کلبه محقری که داشتم کردم. در پاورقی آمده: دکتر حمید فرزام استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است. وی سابقه آشنایی خود با جناب شیخ را چنین تعریف می کند: در اواسط سال 1333 شمسی دوست و همکار گرامی بنده مرحوم دکتر عبدالعلی گویا مرا به محضر پرفیض جناب شیخ رهنمون گردید. یکی 2 ساعت در خدمتشان بودیم. از روی لطف و محبت برای ارشاد بنده از هر دری سخن گفتند و مرا که سخت مجذوب بیانات ایشان شده بودم منقلب ساختند و ظاهرا همان روز ذکر یا حلیم و یا رشید صلی علی محمد و آله اجمعین را هم به من تلقین فرمودند. بعد از مرخصی از خدمتشان دکتر گویا به بنده تبریک گفتند و اظهار داشتند که جناب شیخ شما را به حضور پذیرفتند. خدا را شکر من اشخاص زیادی را به خدمت ایشان بردم. ایشان حتی یک کلمه هم با آنها حرف نزدند. پرسیدم که این یعنی چه؟ دکتر گویا گفت شما را به حمدالله مستعد و قابل دیدند. رضا من هم از این بابت خدا را شکر نمودم.